بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما در ارتباط با قتل‌های آغازین به روایت امام باقر منتهی شد، روایتی که نعمانی در غیبت نقل فرمودن، که در این روایت این جمله بود: یضع السیف علی عاتقه ثمانیه اشهر، هر جن هر جا. کشتار فراوانی طی 8 ماه خواهد داشت امام زمان. این روایت مورد تأمل قرار گرفت. در بحث های جلسات قبل عرض کردیم، بازم تکرار میکنم، این روایت مضمونش شواهد و مؤیداتی دارد. حالا میخوانم براتون. خوب این نکته رو توجه کنید، مضمون این روایت شواهد متعددی دارد که قیام امام به سیف، و سیف هم به اصطلاح نماد قدرت. امام مقتدرانه و مورد عنایت خاص خداوند عزوجل و اقتدارشون از خداوند عزوجل است و با قدرت وارد می شود و ظلم را ریشه‌کن می کند. منتها این نسی که از امام باقر است که یضع السیف على عاتقه ثمانیه اشهر هر جن هر جا، این نس ما باید از جهاتی بحث کنیم. یکی این که آیا در کتابهای دیگر این نس آمده یا نه، یکی دیگه این که آیا سندش درسته یا نه. نکته سوم این است که آیا این قابل توجیه هست، اصلا ظاهرش قابل قبوله، و اگر قابل قبول نیست راهی برای توجیه داریم یا نداریم. این چند محور را عنایت فرمودید. بله، شما الان که همتون دستگاه هست ببینید این نص را از علمای از قدمای ما کسی نقل کرده، الان شما مراجعه بکن. عرض کنم که ظاهرن این نص را فقط نعمانی نقل میکنه. ما در جلسات قبل عرض کردم که منابع دیگری هم دارد، منظور مضمون این روایته، اما خود این روایت با این عبارت ظاهرا فقط مرحوم نعمانی این نقل میکند. بله، امامه و تبصره باز از ابو بصیر از امام باقر نقل می کند این روایت ها، اما این ذیل درش نیست. معلوم شد؟ اثبات الوصیه ما مدرک دادیم، منابع دادیم. اثبات الوصیه همون نص امام و تبصره است، منتها در آخرش دارد که و سنت من محمد صلی الله علیه و سلم فی السیف، قیام با سیف. ولی این عبارتی که ما نقل کردیم از نعمانی یضع السیف على عاتقه ثمانیت اشهر هر جا ای در اثبات الوصی هم نیست. کمال الدین ظاهرا در دو سه جا اینو نقل می فهمد. صفحه 152 همون نص امام و تفسیر است. بله. صفحه 326 باز همون قبلی است. صفحه 327 باز در این به اصطلاح یضع السیف على عاتقه ثمانیت اشهر. این نص به اصطلاح روایت سوم کمال الدینه. امام زمان 8 ماه سلاح به دوش میکشه و دست میگیره. فلا یزال یقتل اعداء الله، دشمنان خدا را میکشد، اما دیگه هر جن هر جا ندارد، یعنی کشتار زیاد و سریع. خب الغارات تو پاورقی تو مت بخوانید. بله. غارات چاپ قدیم جلد 1 صفحه 9. قام رجل یا امیرالمومنین ما نصنع فی ذلک الزمان، قال انظروا الى اهل بيت نبيكم فان لبدوا فلبدوا وان استصرخوكم فاصرخوهم فانصروهم تؤجروا فلا تسبقوهم. تا میرسد که آقای پاشد گفت که ان الله يفرج الفتن برجل منا اهل البيت كتفريج الادين بأبي خير الإماء يسومهم خسفة يسقيهم بكأس مصبرة فلا يعطيهم إلا السيف هرجا هرجا يضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر ودت قريش عند ذلك. خب إنهم يك روايات اسك بايد ما إنا مراجع اشكنام. غارات شاب قديم جلد 1 إن شما برا من ياد داشت كنين آدرس شما. بله. خب این فاضل معاصر یه نمونه ای را نقل فرمودن، اما این نص بازم تکرار میکنم، این نص نعمانی ظاهرا منحصر به خود نعمانی باشد. اونم من انشاءالله یادداشت بفرم فردای درس اینو من مراجعه میکنم و عرض خواهم کرد. دلال امامه از امام باقر نقل میکنه، اما باز این نص درش نیست، این فقره این زیل عبارت این است که اما شبابه از پیانبرکم فالسیف تقریب المعارف باز ندارد. غیبت توسی دو موردش من نگاه کردم، در دو مورد غیبت توسی روایت رو آورده است از ابو بصیره، دومیشن همینطور. اما این عبارت این زیل درش نیست. و جالب این است که مرحوم حر عاملی در 4 جای کتابش روایت را نقل کرده است، در هیچ کدامشون از نعمانی نیورده. عبارت را توجه بفرمایید، 4 جا روایت را نقل میکنه، در 2 جا از کمال الدین میاره، در 2 جا هم 2 موردم از غیبت طوسی میاره، اصلا از نعمانی این نص را نمیاره. مرحوم مجلسی هم در 4 مورد نقل میکند، 1 مورد از کمال الدین و از کمال الدین، 1 مورد از غیبت طوسی و امام و تفسیر است، و 3 مورد از کمال الدینه. این روایت رو از غیبت نعمانی نقل نمی کند. پس نکته اول این است که این روایت غیبت نعمانی منحصر به بله خودشه و کسی دیگه این نص رو نقل نکرده. حالا چرا من تأکید دارم بر بحث روی خصوص این روایت؟ چون از روایت است که دستاویزه، که امام زمان یقتلو هر جن هر جا همینجور کشتار راه میاندازن. اینو باید ما بررسی کنیم. پس نص منحصر است به مرحوم نعمان. محور دوم چی بود؟ محور دوم سندشه. بله سندش مشکل داره. آقای علی ابن احمد بندنیجی ما چیزی پیدا نکردیم. اگر مطلبی هست برای ما توضیح بدید ما استفاده کنیم. و علاوه بر این که ابن الغزایری نسبت بهشون چه فرمودن؟ ضعیفون متهافت، خیلی تهافت در تناقضی در عباراتش و روایاتش هست و ضعیفه. ما حالا اعتماد نداریم به ابن الغزایری، اما بالاخره شخص میشه چی؟ بله مجهوله، ما چیزی نسبت به ایشون نداریم. میماند این سندش اینه او ابل حدثنا علی ابن احمد عن عبید الله بن موسی عن عبدالله ابن جبله یا جبله. خب عبیدالله ابن موسی اونم مورد بحث. ایشون کیه؟ عبیدالله ابن موسی آیا مراد عبسیه یا مراد علویه؟ اگر مراد عبیدالله ابن موسای علوی باشد اینم مشترک. اگر منظور عبیدالله ابن موسی ابن عبدالله ابن الحسن ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب باشه، اگر این باشه این اولا معاصر مأمونه و ایام متوکل عباسی علیه ما یستحق فوت شده، فراری بود، تحت تعقیب بود. خب ببینید زمان متوکل یعنی سال چقدر میشه؟ 234 236 اون وقتا. خب میتونه آقای نعمانی که قرن چهاره به یک واسطه ازشون نقل کنه؟ هم طبقه نیستن. این اولا. ثانیا توثیق هم ندارد. مراجعه کنید تنقیح المقال ما مقانی جلد 2 صفحه 219. مرحوم آقای خویی نسبت به همین شخص می فرماید که شیعه بودن و امامی بودنش هم برای ما روشن نیست. لم یظهر کون الرجل من الامامیت اثنا عشریه، امامی بودنش هم برای ما روشن نیست، ظاهر نیست. ولم نرى وقوعه في سند روايته، در هیچ روایاتی در سند هیچ روایتی ایشون نیافتیم در سند روایت واقع شده باشد. و ما ورد في الروايات من ذكر عبد الله یا عبیدالله بن موسی یحتمل کونه غیره، ممکن کسی دیگه باشد. و کیف کان فالرجل غیر ثابت الوثاقه، مشکل داریم. خب اگر ایشون باشد، حالا گفتن بعضی گفتن عبدالله بودن بعضی گفتن عبیدالله، یکی اصلا نمیدون. و اگر مراد عبیدالله بله عبدالله ابن موسی ابن جعفر باشد اونم به طریق اولا، یعنی فرزند امام کاظم میتونه آقای به اصطلاح نعمانی به یه واسطه از فرزند بلا واسطه امام کاظم نقل بکند، حالا گیرم ممدوح هم هست. و اگر منظور عبدالله ابن موسی عباسی باشد که آقای شوشتری خیلی رویشون تأکید میکنه، میگه همینه، اگه این باشد لم یذکروه، متعرضش نشدند و معلوم نیست ایشون کیه. البته مرحوم مامقانی یه مطلبی دارد در جلد 2 صفحه 241 میفرماد لم یعنونه، یعنی کیا؟ همین آقای عبدالله ابن موسی عباسی، لم یعنونه علماء الرجال، اینو مطرح نکردن. و عنونه منتجب الدین، منتجب الدین از متأخر متأخرین است، ایشون مطرحش کرده و اینجوری فرموده، فرموده عبیدالله ابن موسی ابن احمد، یا عبیدالله یا عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن احمد ابن موسی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر. ببین به چند واسطه؟ به 7 واسطه به امام کاظم علیه السلام منتهی میشه. بعدشون گفتن که ثقتون ورعون فاضل محدثون له کتاب انصاب الی آخر. پس اگر مراد ایشون باشد باز در کتب قدما کسی مطرحش نکرده است، فقط منتجب الدین فرموده است که ایشون ثقه است. خب پس اگر مراد برای ابن آبا ابن عبدالله ابن حسن باشد که طبقهش نمیخوره و توصیق هم نشد، و اگر مراد ابن موسی ابن جعفر باشد، اگر بلا واسطه باشد که به طریق اولا نمید، و اگر اونی که با چند واسطه است اینم که توصیقی ندارد، ممکن است مراد عبسی باشد. باز کنید. بله 94 صفحه 94 ببخشید. آقای عبسی را، یعنی عبیدالله ابن موسی، مراد ابن موسی ابن مختار العبسی باشد. اگه این باشد مرحوم شیخ طوسی ایشون را جزء اصحاب امام صادق نقل کردن و آوردن. خب ای باشه میتونه آقای بله نعمانی، بله میتونه آقای نعمانی به یک واسطه ازشون نقل کنه؟ امام صادق روحی فدا در سال 148 به شهادت رسیدن. حالا فرض کنیش 20 سال دیگه هم، 30 سال دیگه هم، 40 سال دیگه هم، 50 سال دیگه هم زندگی کنه، میشه چقدر؟ 200. خب میتونه کسی که قرن سوم باشه 300 و خورده ای ازشون نقل کنه به یک واسطه؟ البته آقای ماما آقای شوشتری اشکال میکنن، میفهمد این نمیتونه از اصحاب امام صادق باشد. شیخ طوسی در اینجا بالاخره سهو القلمی داشتن. چرا؟ چون ایشون بعد از 213 فوت شده، توجه کنید، بعد از 213 فوت شده، لذا معلوم نیست که ایشون از اصحاب امام صادق باشد. ابن حجر گفته از شاگردهای کوچک از نظر سنی، شاگردای کوچک سفیان ثوری بوده. سفیان 161 فوت شده و امام صادق 148. پس اشکال در کجا ایشون وارد میکنن؟ بر شیخ طوسی وارد میکنن که چرا ایشون رو جزء اصحاب امام صادق شمردید. عرض میکنم که باشه، اشکال بر شیخ طوسی هم وارد باشن، ولی آیا مشکل ما رو حل میکنه؟ کسی که 213 فوت شده میتونه کسی که 150 سال بعد فوت شده به یک واسطه از اون نقل بکنه؟ کسی نگفته این جزء معمری، نه نگفتن، کسی نگفته. بله یعنی همین، فقط همین بندنیجیه، کسی نمیدونیم کی هست. توثیق نشه، بلکه مجهول. حالا فرض کنید که ایشون باشد، آقای عبسی باشد. نمیدونیم کیه واسطه، آقا نمیدونیم واسطه کیه. خب همین علی بن احمد کیه؟ حق بود که میگفتیم، که ما گفتیم دیگه، مجهوله، نتونستیم به جایی برسیم. خب حالا خود بد نیست شخصیت عبیدالله ابن موسی را بررسی کنیم، ببینیم اصلا این شخصیتش بالاخره قابل اعتماد هست یا نیست. مرحوم ما مقانی تغمد الله به رحمته الواسعه و آقایه زحمت کشیده، ایشان در جلد دوی چاپ سنگی که هنوز اینا چاپ نشده از حروفی، صفحه 242 بعضی مطالبی از عامه را نسبت به ایشون نقل می کند. بعد می فهمد که واهره کونه امامیه، ایشون شیعه است. بعد می فهمد که مطالبی که عامه نسبت به ایشون گفتن، هذه من الموارد التي يورث كلمات العامه الاطمئنان بوثاقه الرجل، چون عامه تعریض به ایشون دارن، از این تعریض ها استفاده می شود که ایشون ثقه است. بله، لاجل الفضل، لاجل الفضل ما شهدت به الاعداء، عامه ازش تعریف میکنن، دائم تعریض میکنن، چون میگه از اینکه عامه ازش تعریف کردند ما استفاده میکنیم وثاقت ایشون را. نه، بعد میفهمد که فالاقوا عندي وثاقه الرجل. چرا؟ چون عامه توثیقش کردن. عرض میکنم نه، اگه عامه کسی را توثیق بکنن، این قاعده کلی است، هر کسی را که بیشتر توثیق کردن ما روش بیشتر تأمل داریم. اگر عامه جرح کردن کسی را، هرچی جرح، یعنی مثلا متفقاً کسی را جرح کردن، اون ممکن است که بالاخره ما باز حساب خاصی براش باز بکنیم. در این مورد عامه او را اینجور نیست که همه توثیق کرده باشن، همه گفتن شیعی است، ایشون شیعه است و ایرادایی هم به ایشون دارن. من اجازه بدید حرف عامه را نقل کنم براتون. آقای ذهبی میگه که الحافظ، حافظ این رتبه است، کسی که 100,000 حدیث بلد باشه، احد الاعلام، یکی از علماست، علا تشیعه و بدعته، با اینکه شیعه است و بدعت گذاره. میگه سمع هشام بن عروه، از هشام بن عروه حدیث شنیده، عروه ابن زبیر، بله، 213 هم فوت شده است، محدث الکوفه. خب ابن قتیبه هم در معارف گفته است که کان یتشیع، شیعه بود، و یروی فی ذالک احادیث منکره، یه روایات منکری نقل، خود روایات منکر در فضائل امیر المؤمنین، فضعف بذالک عند کثیر من الناس. این مطلب مهمه، میگه احادیث منکر نقل میکنه، لذا خیلی از علما او رو تضعیف کردن. این برای ما بابی باز میکنه، کسی را کثیر من العامه تضعیفش بکنن، شما تجدید نظر کن، روایاتش رو نگاه بکنید، سنخ روایاتش رو نگاه بکنید. خب باز آقای ابن حجر میگه که فقه کان یتشیع، فقه بوده اما خب شیعه هم. ذهبی در میزان مطلب عجیبی نقل میکنه، میگه این آقا شیخ البخاری، استاد بخاریه، ابو داود گفته کان شیعی متحرقا. متحرق یعنی چی؟ خیلی پراپا قرص آتشی، آتشی بوده. بله؟ کان شیعی متحرق. اجلی گفته کان عالما بالقرآن، مفسرین هم بوده، رأسا فیهی، سرآمد مفسرین بوده. ما رأیتو رافعا رأسه، اونقدر با ادب بود، اونقدر با کمال بود، اونقدر توی خودش بود. ما رأیتو رافعا رأسه، هیچ وقت سر بر نمی داشت. و ما رؤیا ضاحکا قط، هیچ وقت نیدن کسی ندیشون بخنده. بله، بعض از در جرحال مطر ابن میمون میگه که روا انهادا انهو اخبارا، روایاتی به طریق این آقا ازشون نقل شده از فی فضائل امیر المؤمنین. بعد میاد میگه که والمتهم مطر، روایات فضائل بر نمیتابه. این حرفای عجیبی، همون که آقای اصحاب معارف چی گفت؟ گفت منکره. اینجا میگه منکره چیه؟ فضائله. میگه این فضائل خب قابل تحمل نیست. کی متهمه؟ در نقل این متهم مطره، یعنی مطر ابن میمون. فان عبیدالله ثقتون شیعی، ثقه است، شیعه است، لکنه اثمه. دقت کنید، یعنی گناه کرده، گناهکاره. چرا؟ چون فضائل امیرالمومنین نقل کرده. لکنه اثمه بروایت هذا الافک، گناهکار است این آقا. چرا گناهکار است؟ چون این دروغ را، استغفر الله، این دروغ را نقل کرده است. چی نقل کرده ایشون؟ علی قال رسول الله، علی خلیفتی. این قد اینا تحمل نمی کنه. اگر بگی قال رسول الله فلانی خلیفتی، تحمل میکنه. ما صب فی صدری، ما صب فی صدری شیء الا و صب فی صدر فلانی، اولی تحمل میکنم. هر چی بگید بله فلانی دومی شریک است با پیامبر اکرم، تحمل میکنم. همه اینا همه گفته شد. اما اگه بگی که علی خلیفتی، هذا افک، این دروغ. حالا گناهش گردن کیه؟ گناهش گردن عطره. ولی چرا تو نقل کردی؟ پس تو هم شریک در اسم، نعوذ بالله. حالا ببینید، یعنی اینجا دیگه آقای امام، آقای ششتری دیگه حمله میکنه بهش. میگه خداوند فرمودن و اذ لم یهتدوا به فسیقولون هذا افک قدیم. اینه که خودشون مشکل دارن، اینه که خودشون اهل هدایت نیستند، این حرفا رو بر نمیتابند. بعد چی میگن؟ این افک، این دروغ، دروغای قدیم. بعد میفهمد که آقای ذهبی بعد شهادته تعالی، خدا که راجع به امیر مؤمنین تعبیر انفسنا کرده است. بله، به منزله پیامبر، نفس پیامبر است. وقتی که خدا تعبیر نفس کرده است از علی، تنکر هذه الناصبه، این نواصب بر نمیتابند و منکر میشن که کون علی اخن للنبی، در حد برادر پیامبرم قبولش ندارید، خلیفتو، خلیفه پیامبر قبولش ندارید، کانو حجت الله علا خلقی قبول ندارید. بعد میگه که میفرماد که بله، سیوتی در اللعال المصنوعه. حالا سیوتی یه خورده آرامتره. شما مراجعه کنید ابن الجوزی را، این چقدر متعصبه. روایتی را در فضائل فاطمه نقل میکنه، بعدم سندش به امام عسکری منتهی میشه. از امام عسکری فرمودن، استغفر الله استغفر الله، روایت رو رد میکنه. بعد میگه امام عسکری هم ضعیف. هر چی که بالاخره امام عسکری هم زیر سوال میبره. این انسان هایی هستن. لذا آقای صاحب قاموس تعبیر چه میکنه تا بین الناسبه، اینه که بر نمیتابن فضائل. میگه که بله آقای سیوطی در لعالی این خبر نقل کرده است که ان امیر المؤمنین خلیفت النبی من بعده. بعد میاد میگه که در طریقش مطر است، میزان الاعتدال گفته ما المتهم بهی مطر، متهم به این دروغ ایشونه مطر است. چرا؟ چون عبیدالله ثقتون شیعی اما گناه کرده است که این روایت را ازشون نقل کرده است. اقول تبع فی قولی هذا الافك. باز اینجا آقای ششتری بهشون حمله میکنه، یه خداوند از دوله فهمد و قال الذین کفروا ان هذا الا افك افتراه و اعانه علیه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما و زورا. آقای ما توستری میفهمد خطاب به کی؟ به امثال ذهبی. تو مصداق این آیه هستی. و قال الذین کفروا ان هذا الا افك. کفار وقتی که به این سن احادیث میرسن میگن چیه این؟ این دروغه، جعلیه، این جعل، کسی جعل کرد، دیگران هم اینا نشرش دادن. خب از لابلای این مطالب و ضمناً اینم بدانید که احمد ابن حنبل نسبت به ایشون موضع داره، به یحیی ابن معین پیام میده که نقل نکن احادیث از این آقا تو درست. چرا؟ چون شنیدم به معاویه توهین میکنه، ینتقص معاویه، و کسی که از معاویه تنقیص کند ازش روایت نقل نکنه. ضمناً مبنای احمد ابن حنبل هم برای ما و شما روشن میشه که ایشون خب میدید کتاب مستدلش از 700 هزار روایت گزینش کرده، 700 هزار روایت بوده. حالا برای ما معلوم شد که مبنای گزینشش چی بوده، یعنی راوی که بله مثلا نسبت به معاویه موضع داشته اصلا روایتش رو داشته کنار، گفت از این نقل نکن. بله این خطیب بغدادی در جلد 14 یا 13 نقل میکنه این مطلب. علاین آقای عبیدالله ابن موسی اگر مراد عبسی باشد، آقای ماماقانی که از معاصرین است از ایشون تعبیر ثقه و اعتبار استفاده می شود، اما از دیگران ما استفاده نکردیم. ولی می توانیم از لابلای این جرح ها و اینم دارم حملاتی که دیگر اندیشان دارن استفاده کنیم که بالاخره ایشون از این طرفه، یعنی محسوب علی الشیعه، اما توضیح خاصی پیدا نکردیم. پس در محور دوم که مسئله سند این روایت بود، سند مشکل داره. ما اگر این روایت رو هم گذاشتیم کنار مشکلی پیش نمیاد، چون ما حالا در محور بعد اشاره خواهم کرد روایات متعدد دیگری داریم. اما چون مشکل سر همین عبارت هر جن هر جا بود، اگر تونستیم سند درست بکنیم، شواهد دیگه پیدا بکنیم، توجیه بکنیم، حرفی نداریم. و الا اگر قابل توجیه نبود و ظاهرش همین بود که مثلا قتل‌های فراوانی خواهد داشت، اینو ما به سندش گیر میدیم. ولی جای حل هست و جای بالاخره توجیه روایت هست، انشاءالله اینو ما بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم.